ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. یک هیئت ایرانی در دمشق با بشار اسد دیدار کرد. محمد جواد ظریف در صحن علنی مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهد. و مدافعان کرد توانستند بخش‌های مهمی از کوبانی را به کنترل خود در بیاورند. خوش آمدید به این بخش خبری. یک هیئت بلندپایه ایرانی به ریاست رستم قاسمی مشاور معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، آقای قاسمی در این دیدار گفته است که ملت ایران در کنار ملت سوریه در جنگی که بر این کشور تحمیل شده خواهد ایستاد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز 16 دی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر می شود تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد قرار است به نمایندگی از سوی 100 نماینده 7 سوال از وزیر امور خارجه ایران بپرسد. حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه در این رابطه گفته است که این سوالات مجموع سوالاتی است که از اسفند ماه سال 92 تا کنون مطرح بوده است. مدافعان کرد توانستند پس از درگیری سنگین با نیروهای موسوم به خلافت اسلامی در روز دوشنبه بخشای مهمی از شهر کوبانی را پس بگیرند. به گزارش اسوسییتد پرس، گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه و یکی از مقامات ارشد کوبانی اعلام کردند که نیروهای کرد توانستند محله‌ای که به آن محله امنیتی گفته می‌شود و شامل خانه‌های مقامات و همچنین مقر پلیس است را از نیروهای داعش پس بگیرند. این محله از 18 مهر ماه به دست نیروهای داعش افتاده بود. قیمت نفت در بازارهای جهانی برای نخستین بار ظرف 5.5 سال گذشته به کمتر از 50 دلار برای هر بشکه رسیده است. بشنویم درباره افت و خیز بازار نفت در گزارش همکارم شاهین بشیری.
قیمت نفت در بازارهای جهانی با ثبت یک سقوط دیگر به کمترین میزان طی 5.5 سال گذشته رسید. ثبت رکورد جدید در کاهش قیمت نفت زنگ هشدار را درباره حجم نفت مازاد و کاهش تقاضا به صدا درآورده است. بر اساس گزارش روز 15 دی ماه خبرگزاری رویترز، روسیه تولید نفت خود را با 0.7% افزایش به 10,580,000 بشکه در روز رسانده است که بیشترین رقم طی 10 سال گذشته است. همچنین یک سخنگوی وزارت نفت عراق به رویترز گفته است که صادرات نفت این کشور در ماه گذشته میلادی به بالاترین میزان از دهه 1980 رسیده است. آدام لوینگسون، کارشناس مورگان استنلی، نیز به رویترز گفته است که تصور بهبود قیمت نفت در آینده نزدیک بسیار دشوار است. آمارهای ضعیف از وضعیت اقتصاد ایالات متحده آمریکا که روز جمعه منتشر شد بر شتاب کاهش قیمت‌های جهانی نفت افزوده است. اما چه عواملی منجر به افزایش قیمت نفت در دوره زمانی 6-7 سال پیش شد که الان این عوامل غایبند و چرا این عوامل اکنون از میان رفتند؟ کامران دادخواه، استاد دانشگاه نورث ایسترن در آمریکا، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
سه عامل در تعیین قیمت مؤثر هستند. یکی تقاضاست، یکی عرضه است و یکی هم انتظاراتی که مردم دارند. بهبود وضع اقتصادی باعث بالا رفتن این شد. این یه مسئله بود. ولی مسئله دوم این بودش که در اون سالها، در سالهای فرض بر از 1987 تا 2002 اینها، عرضه نفت به شدت افزایش پیدا میکرد، اما در این سالهای اخیر قضیه تکنولوژیایی که آمریکایی‌ها به کار بردن و میزان تولیدشون رو به شدت افزایش دادن. آمریکا هنوز به وارد کردن نفت محتاجه، ولی مقدار تولیدی که کرده بسیار بیشتر شده، در حالی که تقاضا افزایش پیدا کرده ولی این افزایش عرضه در مقابل اون قرار گرفته. یک مسئله دیگه هم که باعث شده که این مسائل پیش بیاد این است که کشورهای بسیاری شروع کردن نفت رو خریدن از ترس اینکه لیبی و عراق تولیدشون کاهش پیدا کنه. برخلاف دفعات دیگه که جنگ و جدالی میشد، یک مرتبه تولید کشوری کاهش پیدا میکرد یا بایکوت میکردن یا غیره، تولید عراق و لیبی به هیچ وجه مسئله‌ای براشون ایجاد نشد.
اما آیا ساختارهای اقتصادی ایران اجازه مقابله با این کاهش قیمت را به جمهوری اسلامی میدهد؟ کامران دادخواه:
و واقعیت این است که اقتصاد ایران و درآمد دولت به شدت به نفت وابسته است و این کاهش عظیم که از یک طرف به خاطر تحریم‌ها ایران نمیتونه اون مقداری که قبلا صادر می‌کرد صادر کنه و از سوی دیگه پایین افتادن 50-60% قیمت نفت به شدت مسئله بودجه، مسئله واردات ایران و مسئله سرمایه‌گذاری در ایران رو مختل می‌کنه.
از سوی دیگر خبرها حاکی است که در میانه افت دوباره قیمت نفت، بورس‌های جهانی نیز با سقوط شاخص مواجه شده‌اند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما کنفرانس دو روزه اقتصاد ایران که 14 و 15 دی ماه با حضور شمار زیادی از مسئولان دولتی از جمله رئیس جمهوری و حدود 60 اقتصاددان برگزار شد در شامگاه دوشنبه شب گذشته به پایان رسید. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس نظر او رو درباره اهمیت مسائل عمده‌ای که در طول این نشست مطرح شد میپرسد. فریدون خاوند:
کنفرانس بزرگ اقتصادی تهران به ابتکار و سازماندهی دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی برگزار شد. آقای روحانی در مراسم گشایش کنفرانس بر نکات خیلی مهمی تأکید کرد، از جمله ضرورت مبارزه با رانت و انحصار، گرفتن مالیات از نهادهایی که مالیات نمی پردازند، خارج کردن کشور از انزوا، بیرون آمدن از اقتصاد دولتی، متکی نبودن به نفت و غیره. در نشست‌های گوناگون این دو روز تقریبا همه مسائل اقتصاد کلان ایران مورد بررسی قرار گرفتند، از رشد اقتصادی گرفته تا توسعه نظام مالی، مبارزه با تورم، بازار کار و فضای کسب و کار و غیره. هدف از برگزاری کنفرانس، آنطوری که از گفته های سازمان دهندگان اون برمیاد، بسیج توان علمی و کارشناسی کشور بود برای بررسی مسائل اقتصادی به صورت جامع.
آقای خاوند، طی سالهای گذشته در زمینه اقتصادی ده‌ها همایش و نشست علمی و کارشناسی در ایران برگزار شده که هیچ تأثیری بر مدیریت اقتصاد کشور نداشته. می‌خواستم بپرسم آیا مقاله‌های ارائه شده در این کنفرانس دو روزه تهران به سرنوشت تلاش‌های پیشین دچار نخواهد شد؟
مشکل در همین جاست. برگزار کننده های کنفرانس قبلا گفته بودند که نمیخوان تنها به یک کار صرفاً دانشگاهی بپردازند. هدفشون این هست که کنفرانس پیامدهای مشخصی هم در عرصه سیاستگذاری اقتصادی داشته باشه. مسئله در اونجاست که در ایران هم مثل همه کشورهای دنیا اقتصاددان ها به مکاتب مختلف تعلق دارند و برای حل مسائل نظریات متفاوت و گاه متضادی رو ارائه میدن. فرق زیادی هست بین دولتی که باید در زمینه‌های گوناگون تصمیم بگیره و دانشگاهیانی که در یک کنفرانس علمی شرکت میکنن. سیاستگزار باید بر پایه گزینش‌های منطبق بر مکتب مورد علاقش و همینطور بر پایه برنامه‌ای که ارائه داده تصمیم بگیره، نه اینکه بین نظریات ده ها دانشگاهی گم بشه، چون که در این صورت اصلا قدرت تصمیم گیریش رو از دست میده.
آقای خاوند، در این کنفرانس حدود 60 اقتصاددان حضور داشتند. شما شخصا خودتون به عنوان اقتصاددان اگر در این کنفرانس دو روزه تهران شرکت میکردید، در چه زمینه‌ای مقاله ارائه میدادید؟
اگر این فرصت نصیب من میشد، این پرسش رو مورد بررسی قرار میدادم که چرا این همه برنامه و قانون که دست کم در سالهای بعد از جنگ با عراق در راستای آزادسازی اقتصادی به تصویب رسیدند به اجرا گذاشته نشدند و اقتصاد ایران همچنان دولتی و نفتی باقی مونده. حرف و مقاله و قانون کم نبوده و نیست، چرا از اجرا خبری نیست؟ تا وقتی که این پرسش مطرح نشه، چیزی در عرصه اقتصادی ایران عوض نخواهد شد.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، پیرامون کنفرانس دو روزه اقتصاد در ایران که در روزهای یکشنبه و دوشنبه در تهران با حضور ده‌ها اقتصاددان برگزار شد. شنونده رادیو فردا هستید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
یازده و ده دقیقه در ایران هست. نوبت میرسه به ملاقات که روایتیست کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
با بازداشت و زندانی شدنش، تمام اعضای خانواده در زندان جمع شدند. الهام فراهانی، همسر عادل نعیمی، یکی از زندانیان بهایی زندان رجای شهر، مادر شمیم نعیمی، شهروند بهایی زندانی در زندان اوین و عروس عفیف نعیمی از رهبران جامعه بهایی زندانی در زندان رجای شهر کرج است. او را همراه با شوهر و فرزندش در تیر ماه سال 91 در منزل مسکونیشان بازداشت کردند. یک ماه هیچ خبری از بازداشت شدگان آن شب نبود. از آن پرونده پدر خانواده عادل نعیمی به 10 سال حبس محکوم شد و از همان سال در زندان ماند. مادر خانواده به 4 سال حبس تعزیری و شمیم نعیمی پسر خانواده به 3 سال حبس محکوم شدند. اتهامات آنان اقدام علیه نظام از طریق عضویت در جامعه بهایی و تبلیغ برای این آیین بود که مصادیق آن برگزاری جلسات مذهبی آیین بهائیت به شمار می رفت. اگرچه حکم پدر خانواده از همان تیر ماه سال 91 به اجرا درآمد، اما احکام دو عضو دیگر خانواده نعیمی به تأخیر افتاد تا اینکه در یکی از روزهای اردیبهشت ماه 93 ماموران برای بردن شمیم نعیمی به منزل آنها مراجعه کردند. از آنجایی که او منزل نبود، به مادرش الهام فراهانی اطلاع دادند تا فرزندش برای اجرای حکم به دادسرای زندان اوین مراجعه کند. الهام فراهانی که پیش بینی می‌کرد خود نیز زندانی خواهد شد و حکم او نیز اجرایی می‌شود، فردای آن روز همراه با پسرش وسایل شخصی خود را نیز برداشت و آماده رفتن به زندان اوین بود که ماموران پیش از مراجعه آنها به زندان، یک بار دیگر با مراجعه به منزل مسکونیشان شمیم نعیمی را بازداشت و به زندان اوین بردند. پیش بینی خانم فراهانی درست بود. او که همراه با شماری از نزدیکان و آشنایان خود به زندان اوین مراجعه کرده بود تا پیگیر کارهای پسرش و تحویل وسایل او باشد، با درخواست ماموران روبرو شد که میگفتند شمیم میخواهد با مادرش خداحافظی کند، اما این خداحافظی برای این شهروند بهایی طعم بازداشت داشت. الهام فراهانی همراه با فرزندش پس از مراجعه به دادسرای مستقر در زندان اوین روانه زندان شدند تا پسر و مادر زندانی اوین باشند و پدر خانواده در زندان رجای شهر روزگار بگذراند. از اردیبهشت ماه سال 93 دوره زندان 4 ساله خانم فراهانی در بند زنان زندان اوین آغاز شده و این شهروند بهایی اهل تهران از همان زمان در این زندان محبوس است.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات @radiofarda.com ایمیل بزنید. اگرم که میخواید با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو درباره اخبار و مسائل روز که از رادیو فردا میشنوید با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید که شمارش هست 20420221122112. دعوت میکنم که همچنان همراه ما همراه رادیو فردا بمانید. 11:30 در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.